ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 17 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 7 ماه اوت سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه و در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی خواهم کرد. فرهنگ قویمی هم اینجاست در کنار من با دستی پر از خبر و اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها را.
با درود فراوان، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. خانواده شهرام امیری پیشتر گفته بودند حکم تعیین شده برای او 10 سال حبس و تبعید بوده است، اما سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را دروغ خواند و گفت دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده بود. مقام‌های ایران پیشتر شهرام امیری را کارشناس هسته‌ای معرفی کرده و گفته بودند که او خرداد 88 در عربستان سعودی ناپدید شد. آقای امیری سپس به تهران بازگشت و مورد استقبال حسن قشقایی معاون وزیر خارجه قرار گرفت، اما بعدها زندانی و در نهایت اعدام شد. در خبر دیگر، وزیر انرژی اسرائیل از توافق هسته‌ای به دست آمده سال گذشته میان ایران و قدرت‌های جهانی انتقاد کرد، اما در این حال گفت که ایران تا کنون به تعهدات خود در توافق موسوم به برجام عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه یوال اشتاینر این سخنان روز یک شنبه در مصاحبه با رسانه‌های اسرائیل بیان کرد. برجام توافق میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در پی بیش از 2 سال مذاکرات فشرده به دست آمد و حدود 6 ماه از اجرایی شدن آن سپری شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مرداد ماه در دفاع از برجام و مزایای آن برای منطقه و جهان گفت حتی ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل اذعان می‌کنند که ایران تعهدات خود را عملی کرده است. ایران بر اساس این توافق برنامه هسته‌ای خود را به شدت محدود کرد و شورای امنیت نیز تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو کرد، اما برخی تحریم‌های یکجانبه آمریکایی و جلوگیری از معاملات دلاری برای ایران کماکان باقی است. در ایران رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد که میزان طلاق در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.2% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید درخشان نیا روز یکشنبه همچنین گفت آمار ازدواج نیز به همین میزان کاهش یافته است. وی افزود در 4 ماه اول امسال 55,718 طلاق ثبت شده است. به گفته او در این مدت در مقابل هر 4.2 ازدواج 1 طلاق ثبت شده و میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاقهای ثبت شده در حدود 8 سال بوده است. به گفته آقای درخشانیا در استانهای البرز، گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه بیشترین و استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و چهارمحال و بختیاری کمترین میزان ثبت طلاق در واقع ثبت شده است. در خبری دیگر، سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش گفت که با هر گونه اقدامی که بخواهد کشور ترکیه را برای پیوستن به اتحادیه اروپا نزدیک کند مخالفت خواهد کرد. آقای کورتز روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه کوریر اتریش گفت اگر شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا بخواهد درباره آغاز دور تازه گفتگوهایی که با ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه تصمیم بگیرد با آن مخالفت خواهد کرد. مصوبات شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا باید به تایید تمام اعضای این شورا برسد. اتریش از منتقدان اصلی اروپایی سرکوب‌های اخیر در ترکیه پس از کودتای نافرجام این کشور است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مطرح شدن بحث رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده.
فکر می‌کنم آقای روحانی بلند پروازتر از اینها باشه و حتی نگاهی هم به رهبری جمهوری اسلامی پس از آقای خامنه‌ای داشته باشه.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور از رشد 2% طلاق در 4 ماه نخست امسال خبر داده است.
ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی هم داره تغییر می‌کنه، فردیت رشد پیدا می‌کنه، خودآگاهی جنسیتی در میان زنان افزایش پیدا می‌کنه. دولت با این موارد کار زیادی نمی‌تونه بکنه.
لایحه استراحت یا تنفس جنگل‌ها در ایران موافقان و مخالفان بسیاری دارد.
با کمال تأسف ما در مورد مسائل مربوط به محیط زیست دیدیم که بهترین قوانین رو داریم و بدترین اجراها رو.
از روز دوم المپیک ریو خواهیم شنید در گفتگو با خبرنگار ورزشی رادیو فردا. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با وجود مطرح شدن بحث بر سر رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، ناظران سیاسی معتقدند این امکان بسیار ضعیف است. اما روزنامه شرق نوشته است که در صورت اجرای سناریوی رد صلاحیت حسن روحانی، برای آنکه هزینه حذف روحانی را کم جلوه دهند، امکان دارد که محمود احمدی نژاد را هم حذف کنند تا به افکار عمومی بگویند که هم رئیس جمهوری قبلی حذف شد و هم رئیس جمهوری فعلی. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
این روزها زمزمه‌هایی در رد صلاحیت شدن حسن روحانی برای دور دوم ریاست جمهوری به گوش می‌رسد. زمزمه‌هایی که کم کم جدی‌تر می‌شوند. روزنامه خراسان خبر داده که عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در جریان نشست رسانه‌ای خود در خصوص مطرح شدن موضوع بررسی صلاحیت رئیس جمهور برای دور دوم انتخابات و احتمال رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان گفته است، صلاحیتی که شورای نگهبان اعلام می کند فقط برای یک دوره است و در هر دوره ای از انتخابات صلاحیت افراد مجدداً بررسی می شود. آنطور که روزنامه شرق گزارش داده، محمد جواد حقشناس از چهره های اصلاح طلب گفته است، سناریوی حذف حسن روحانی بیشتر بر انصراف وی از کاندیدا شدن متمرکز شده است تا وی خود با تنگ شدن عرصه از کاندیداتوری ریاست جمهوری منصرف شود. اما رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، امکان این انصراف را از سوی حسن روحانی بعید می داند.
این احتمال ضعیف‌ترین و آخرین احتمالی است که میشه در نظر گرفت، با توجه به شناختی که ما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی داریم، با توجه به روابط آقای روحانی در پشت صحنه قدرت و مسائل امنیتی، همچنین شخصیتی که ایشون داره، رویی هم که ما در دولت ایشون میبینیم رویی نیست که در واقع آقای روحانی بخواد الان در برابر مثلا پیشهای حقوقی هرچند برخورد دولت منفعلان هست سرنشینی بکنه. فقط در یک حالت من این احتمال رو میدم، اینکه شرایط منطقه نظامی تر بشه، مثلا ایران تحت شرایط نظامی باشه و قرار از بالا ایشون فشار بیاد و اشاره بشه که باید کنار بره و دولتی از نظامی ها سر کار بیاد. من فکر میکنم آقای روحانی بلند پرواز تر از اینها باشه و حتی نیم نگاهی هم به رهبری جمهوری اسلامی پس از آقای خامنه‌ای داشته باشه.
برخی صاحب نظران معتقدند زیر فشار قرار دادن حسن روحانی از ناحیه خانواده و نزدیکان، بازداشت روزنامه نگارانی که از حامیان وی بودند و نیز ارتباط دادن پرونده فساد اداری و فیش‌های حقوقی نجومی و دست داشتن نزدیکان رئیس جمهوری در آن می‌تواند از دلایل انصراف شخصی وی از ادامه این مسیر در آینده باشد. اما آنطور که عضو ارشد حزب اعتماد ملی آقای حقشناس میگوید، سناریوی دومی هم وجود دارد، پروژه رد صلاحیت حسن روحانی. این امکان همانطور که سخنگوی شورای نگهبان هم گفته وجود دارد. تایید صلاحیت ها تنها یک دوره است و همانطور که هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی پیشتر رد صلاحیت شدند، حسن روحانی هم میتواند رد صلاحیت شود. این موضوع در حالی از سوی مخالفان آقای روحانی جدی‌تر می‌شود که برجام یکی از دستاوردهای دولت حسن روحانی که در به سامان رساندن آن نقش کلیدی را ایفا کرده، حتی از سوی شخص رهبری نیز زیر سوال رفته است. روزنامه کیهان نیز حسن روحانی را به نقض آشکار قانون اساسی متهم کرده و در گزارشی پرسیده آیا اصول اساسی قانون اساسی در دولت 11 رعایت شده است؟ علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا درباره امکان رد صلاحیت حسن روحانی و تلاش‌هایی که ممکن است در ماه‌های آینده جریان محافظه‌کار برای ضربه زدن به حسن روحانی در پیش بگیرد به رادیو فردا میگوید:
من چون احتمال رو هم کم میدونم. بله، بخشای تندروی حکومت یا بخشای اصولگرایان افراطی، اونها تمایل دارن که روحانی از عرصه انتخابات ریاست جمهوری آینده حذف بشه، ولی در بخش مسلط قدرت به طور مشخص رهبری و نهاد ولایت فقیه چنین جمع‌بندی وجود نداره و هنوز حسن روحانی در جرگه خودی ها می گنجه و شرایط مشابه اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی نداره. منتها شاید اونها بی تمایل نباشن که روحانی در این دوره ضعیف‌تر بشه، با رأی های کمتری انتخاب بشه، ولی حذف وی از انتخابات ریاست جمهوری آینده و رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان بعید به نظر میرسه در محدوده انتخاب اونها باشه.
با وجود بحث هایی که این روزها در محافل سیاسی درباره صلاحیت داشتن و یا نداشتن حسن روحانی برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، روزنامه شرق از پروژه عبور از احمدی نژاد و حسن روحانی در انتخابات سال 96 از سوی جریان محافظه‌کار خبر داده است. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور میگوید میزان طلاق ثبت شده در کشور در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2% رشد کرده است. به گفته او میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت شده تقریبا 8 سال بوده و تقریبا 12% از زوج‌ها دوام زندگی کمتر از 1 سال داشتند. در مجموع 47% طلاق‌ها در 5 سال اول زندگی مشترک شکل گرفتند. این آمار در شرایطی اعلام شده که 12 مرداد ماه یک مقام دیگر در سازمان ثبت احوال ایران گفته بود این سازمان از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نخواهد کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا در این زمینه با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا گفتگو کرده است.
من فکر می‌کنم نگرانی مقامات جمهوری اسلامی در این مورد بیشتر از اینکه نگرانی فنی باشه، نگرانی سیاسی و ایدئولوژیکه. به این مفهوم که نگرانی فنی همیشه در مورد رسانه‌ها مطرحه که آیا یک موضوعی در رسانه‌ها طرح بشه، مثلا بیان یک موضوعی مثل طلاق، آیا به ترویج بیشترش کمک می‌کنه یا خیر. اما نگرانی سیاسی و ایدئولوژیک از این قبیله که دولت قرار بوده سبک زندگی اسلامی رو برقرار کنه و اون باعث بشه که خانواده‌ها در یه شرایط بهتری زندگی بکنن و طبیعتاً طلاق هم وجود نداشته باشه. اگر چنین وضعیتی به وجود اومده باشه که طلاق افزایش پیدا کرده باشه، نشوندنده شکست اون وعده های ایدئولوژیکه. از طرف دیگه ناکارآمدی سیاسی حکومت رو هم نشون میده که نتونسته امور رو به گونه‌ای تدبیر کنه که طلاق کاهش پیدا کنه، وضعیت خانوادگی درست باشه.
آقای قاضیان، اونطوری که اعلام شده استان‌های البرز، گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه بیشترین نرخ طلاق رو داشتند. نرخ رشد طلاق با این حساب بیشتر از ازدواج به خصوص تو این استان‌هایی هست که اعلام شده. میشه گفت که تلاش‌هایی که برای تشکیل خانواده از سمت حکومت و دولت برای این منظور انجام میشه داره بیشتر به فردگرایی منتهی میشه.
همینطوره، ولی اینکه اینا رابطه علت و معلولی داشته باشن جای بحث و گفتگو داره. طلاق مثل بسیار از پدیده‌های اجتماعی یک پدیده چند وجهی و چند علتیه و دولت در بهترین حالت فقط میتونه روی بخشی از اون وجوه یا علت‌ها تأثیر بذاره. مشکل حکومت ما اینه که به جای شناختن همون وجوه متفاوت این ماجرا، سعی میکنه واقعیت رو در قالب‌های از پیش تعیین شده جا بده، در چه امکان شناخت واقعیت رو از دست میده و بنابراین تأثیر گذاریش روی این موضوع کم میشه. روش طلاق برای در این مدت استمرار داشته، ولی با همه اینها میزان طلاق با توجه به تحولات اجتماعی که در جامعه ما وجود داره و مسائلی که مردم در زندگی تجربه میکنن هنوز پایینه. سوال نگرانی نخواهد بود که چرا طلاق زیاده، این خواهد بود که چرا طلاق اتفاق نمیفته به قدر کافی، و اگر اتفاق نمیفته تو چه کیفیتی داره زندگی اونهایی که زیر یک سقف به ناچار دارن زندگی میکنن و عواقب و پیامدهاش برای اعضای اون خانواده و در نهایت برای خود جامعه چیه.
شما آقای قاضیان اشاره کردید به شناخت وجوه مختلف طلاق. اونطوری که اعلام کردن در ازای هر 4 بار ازدواج داره یک طلاق ثبت میشه در برخی از استان‌ها. میانگین طول مدت زندگی مشترک توی بعضی از طلاق‌هایی که ثبت شده تقریبا 8 سال بوده. شما الان گفتید باید دید چرا اتفاقا بعضی از زندگی‌ها تداوم پیدا می‌کنه. در این شرایط باید چه کرد؟ چه برنامه‌ریزی باید انجام بشه که از این طرف قضیه ببینیم به دوام بیشتر زندگی مشترک کمک بشه؟
بخشی از ماجرای طلاق تحت تاثیر فرآیندهای اجتماعی است، مثل شهرنشینی بیشتر، تغییر نوع اشتغال و سبک اشتغال، تحصیلات بیشتر، تغییر نوع مسکن، الگوی مسکن تغییر میکنه، ترکیب هزینه ها تغییر میکنه، همه اینا تاثیر میذاره روی خانواده و من جمله رو مسئله طلاق، یعنی افزایش یا تغییر نارضایتی ها در درون خانواده. به علاوه ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی هم داره تغییر می‌کنه، فردیت رشد پیدا می‌کنه، خودآگاهی جنسیتی در میان زنان افزایش پیدا می‌کنه. دولت با این موارد کار زیادی نمی‌تونه بکنه، اما یه کارهای دیگه‌ای می‌تونه بکنه و بخشش عبارت است از اینکه ترتیبات نهادی برای حمایت از زندگی خانوادگی فراهم کنه. دولت در این بخش ضعیفه و وقتی این ترتیبات نهادی نباشن خانواده بی‌پناه در برابر این تحولات اجتماعی اقتصادی و نوسانات شدیدی که در جامعه وجود داره. از طرف دیگه اگر انواع دیگری از خانواده هم غیر از این خانواده هسته‌ای تک زن و شوهری معمول و مشروع رو به اصطلاح به رسمیت بشناسی، این امکانو میده که زندگی خانوادگی تنوع بیشتری داشته باشه و آدم‌ها بتونن در قالب‌های متفاوتی از زندگی خانوادگی زندگی بکنن و اونها هم اسمش خانواده باشه. ولی چون اونها به رسمیت شناخته نمیشه، هر گونه تغییری در مناسبات یک زندگی خانوادگی هسته‌ای به معنی شکست قلمداد میشه، در حالی که اونطوری ما درک وسیع‌تری از مفهوم خانواده خواهیم داشت.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد.
گزارش اصلی این هفته کارنامه به اعلام آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه بهره‌وری و ارزان‌سازی نیروی کار می‌نامد اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
می گویند جنگل ها خسته و ناتوان از تولید چوب هستند و نیاز به استراحت دارند و این استدلال در کنار چندین نکته دیگر به لایحه استراحت یا تنفس جنگل ها انجامیده که این لایحه بهره برداری از چوب درختان را به مدت 10 سال ممنوع می کند. اما نظرات مخالف و موافق زیادی در مورد این لایحه وجود دارد. روز دوشنبه هفته گذشته 58 استاد علوم جنگل دانشگاه های کشور خواستار به اجرا در نیامدن لایحه استراحت جنگل ها شدند. اونها گفتند که استراحت جنگل ها نه تنها پایه علمی نداره، بلکه اجرایی هم نخواهد بود و آسیب و تخریب بیشتر جنگل ها رو به دنبال خواهد داشت. روز 27 تیر ماه معاون جنگل سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور هم با تاکید بر مدیریت صحیح بر جنگل های شمال گفت که استراحت جنگل بار محتوایی و علمی ندارد. با توجه به این همه نظرات مختلف، رادیو فردا به سراغ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و همچنین مشاور سازمان محیط زیست ایران رفته است تا در این باره بیشتر از او بشنویم محاسن این لایحه و طرح چیست؟
بزرگترین حسنش از نظر بنده که علاقه شدیدی به محیط طبیعی مملکتم دارم این است که مقامات تصمیمگیر مرتباً در حال اجرای طرح‌هایی هستند که هر کدوم از اینها حتی اگر 10-15% هم توفیق داشته باشه همینقدر نشون میده که ما برای جنگل هامون ارزش قائل هستیم. ببینید مسائلی که ما داریم، قاچاق چوب، برداشت بیش از حد متعارف، وجود جنگل نشینان و وجود دام در جنگل هست. حالا این طرح تنفس در یک بازه 10 ساله آمده، این مسائل رو دیده، واکاوی کرده و در حدود 74 تا شهر و نیز تعداد زیادی مواد اجرایی مسائل رو بررسی کرده و برای هر کدومش یک راه حل پیدا کرده. در سال 1382 ما طرح جامع صیانت از جنگل ها رو داشتیم که این مهم تقسیم شده بود بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی. متاسفانه این دستگاه ها نتونستن با هم کار بکنن. الان طرح تنفس تنها توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اجرا خواهد شد.
آقای کهرم، انتقاداتی هم به لایحه استراحت جنگل ها وارد شده. از دیدگاه شما معایب این لایحه و طرح چه هست؟
ملاحظه بفرمایید، ما همیشه بهترین طرح‌ها رو داریم و وقتی به اجرا میرسه اشکال پیدا میشه. مهمترین مسئله‌ای که بنده میبینم آن است که آنطور که باید به مسئله دام‌ها و جنگل نشینان و یا مسئله قاچاق چوب پرداخته نشده. ببینید، مسئله قاچاق یه مسئله پنهانی است. ما نمیتوانیم آمار از قاچاق بدیم، به خاطر اینکه کار قاچاق شبانه انجام میگیره، توسط باندها مافیایی انجام میگیره. ما نمیتوانیم اینها رو ارزیابی بکنیم که مثلا بگوییم که در ظرف 10 سالی که این طرح داره انجام میشه ما چقدر توفیق مثلا در حفظ خاک داشتیم، چقدر توفیق در حفظ آب داشتیم و چقدر توفیق در جلوگیری از قاچاق چوب داشتیم. بسیاری از معیارها در این طرح غیر قابل محاسبه هستند و پایان این طرح که 10 سال دیگه خواهد بود، از سال آینده شروع خواهد شد، واقعا ما یه خطکش نداریم که این رو ارزیابی بکنیم متاسفانه.
با تمام این تفاصیل، به مرحله اجرا در آمدن این طرح در ایران تا چه حد امکان پذیره، از اونجایی که در مورد حیات وحش چندان موفقیتی حاصل نشد؟
ملاحظه فرمایید، با کمال تأسف ما در مورد مسائل مربوط به محیط زیست دیدیم که بهترین قوانین رو داریم و بدترین اجراها رو. بنابراین منده فقط و فقط اینو ذکر میکنم که با بودجه فعلی که در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری هست، همین وظایفی که به عهده این سازمان هست انجامش به معجزه بیشتر شبیه هست. بنابراین هر گونه بارگذاری، هر گونه برنامه اضافه و طرح زیبا که به نظر هم بسیار منطقی میاد، انجامش میتونم بگم غیر ممکن است، مگر اینکه آنطور که شایسته جنگل‌های زیبای این مملکت هست، اونطور که شایسته منابع طبیعی این مملکت هست، بودجه کافی برای استخدام جنگلبانان بیشتر در اختیار این سازمان قرار داده بشه. در غیر این صورت بنده به هیچ عنوان تصور نمی‌کنم که این یک طرح موفق باشه.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران، آشنا می شدید که به پرسش های رادیو فردا در مورد لایحه استراحت یا تنفس جنگل ها پاسخ می داد.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری.
تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: خواهر، خاموش کردی، هولت بده.
فرشته مولوی.
بحثی هستش در میون نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه، یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره به سراغ ناشناخته ها.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
دومین روز المپیک ریو در جریان است. تا لحظاتی دیگه به سراغ مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا میریم.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
مهدی رستم‌پور از استودیو همراه ماست تا به تا تازه ترین خبرهای ورزشی در مورد المپیک ریو بپردازیم. مهدی، از جودو شروع میکنیم، از اون چه خبر؟
سلام الهه، همچنین شنوندگان محترم، مخصوصا دوستداران ورزش که رقابت‌های المپیک رو دنبال میکنن. رفته رفته داره مسابقات جذابتر و گرمتر میشه. امروز قرار بود خبرهای زیادی باشه در خصوص جودو برای ایران، چون روزی بود که قرار بود علیرضا خجسته در وزن 66 کیلوگرم مبارزه کنه، اما در واپسین روزهای قبل از اعزام تیم ملی جودوی ایران به ریو دو ژانیرو، خجسته رو از ترکیب تیم ملی کنار گذاشتن به خاطر احتمال رویارویی با حریف اسرائیلی. او رو نیاوردن که خطر محرومیت هم تیم ایران رو تهدید نکنه. به همین خاطر به رغم اینکه او سهمیه المپیک گرفته بود و طبق جدول مسابقات امروز باید مبارزه میکرد، خجسته این جوون خوش تکنیک 19 ساله و با آتیه جودوی ایران فرصت حضور در مسابقات المپیک رو از دست داد.
مهدی، امروز مسابقات تیراندازی هم برگزار شد. ورزشکار ایرانی به چه نتیجه دست یافت؟
امروز گلنوش سبقت اللهی تا این لحظه تنها ورزشکار ایرانی بوده که مسابقه داده و در رقابت‌های تپانچه 10 متر تپانچه بادی از مواد تیراندازی او رقابت کرد و نتونست راهی مرحله نهایی بشه، از دور رقابت‌ها حذف شد و بعدش هم مصاحبه‌ای رو انجام داده، انتقاداتی رو مطرح کرده مبنی بر اینکه پشتیبانی تیم ملی ضعیف بوده از بعد پزشک و روانشناس و مربی بدنساز. این نکته‌ای بوده که در روزهای گذشته بقیه ورزشکارهایی که حذف شدن مطرح کردن، یعنی در پینگ پونگ نوشاد عالمیان نکاتی رو مطرح کرده در خصوص فدراسیون قبلی و انتقادات شدیدی رو مطرح کرده. در رشته دوچرخه سواری هم گفته شده که اگر تیم ملی اول که رفت به تورنمنت چین از همونجا مستقیم به ریو می اومد، بچه‌ها کمتر خسته می‌شدن. اصولا ورزشکارا سکوت می‌کنن، مسائل رو مطرح نمی‌کنن تا بتونن با تمرکز بیشتری مسابقه بدن، ولی خب وقتی مسابقه‌ش هم تموم میشه انتقاداتی رو هم به همین شکل مطرح می‌کنن که هنوز مسئولین ورزش پاسخی به این انتقادات ندادن.
در خبرها اومده بود که مسابقه قایقرانی به تعویق افتاده. آخرین‌ها در این مورد
بله، رقابت مهسا جاور در رقابت‌های روینگ تک نفره زنان به دلیل شرایط جوی نتونستن مسابقه رو برگزار کنن و موکول شد فردا. اتفاقا شاید بد نباشه برای مهسا جاور به خاطر اینکه یه روز بیشتر میتونه استراحت کنه، با شرایط بهتری در این رقابت شرکت کنه و پارو بزنه.
بریم به سراغ تیم والیبال ایران که اولین بازیشو قراره برگزار کنه.
ساعت 6 صبح به وقت ایران تیم ملی والیبال آرژانتین که برای اولین بار به المپیک را پیدا کرده، تیم ملی والیبال ایران مقابل آرژانتین قرار میگیره. آرژانتینی که سابقه کسب مدال برنز المپیک سئول رو داره، تیم مطرحی، تیم با سابقه، ولی در بازی‌های آخری که ایران آرژانتین برگزار کردن ایران برنده بوده و 4 بار تا حالا تونسته آرژانتین رو ببره. این مسابقه اول خیلی مهمه برای والیبال ایران که بتونه شرایط خودش رو برای صعود به مرحله بعد از همین روزای اول رقابت‌های والیبال بتونه تثبیت کنه.
و سرمربی تیم ملی والیبال ایران انتقاداتی رو مطرح کرده، این انتقادات چه بودن؟
بله، همونطور که اشاره شد ورزشکارا انتقاداتی رو مطرح میکنن بعد از اینکه مسابقهشون رو برگزار میکنن. آقای راول لوزانو سرمربی تیم ملی ایران قبل از اینکه مسابقه برگزار بشه انتقاد کرده، گفته به ما فقط 2 تا دست گرم کن داده کمیته المپیک ایران، در حالی که ما مجبوریم مدام اینا رو بشوریم و صف لباسشویی در دهکده المپیک هم به گفته آقای لوزانو خیلی طولانیه. بعد گفته که یا به ما لباس اضافه بدید یا اجازه بدید لباسای خودمون رو بپوشیم. بعد گفته که هیچ کس از مسئولین به من جواب نمیدن، شرایط خیلی سخته برای ما و ما مسابقات مهمی رو در پیش داریم، بعد از همون حمایت بشه. که البته سرپرست کل کاروان ورزش اعزامی ایران آقای رحیمی پاسخ داده و گفته که این قصاص قبل از جنایته و در دهکده المپیک اگر لباس شویی شلوغه، هم برای ایران شلوغه به گفته او، هم آمریکا، هم جیبوتی و گابون. این صحبتایی که آقای رحیمی در پاسخ به سرمربی تیم ملی ایران مطرح کرد.
مهدی، در والیبال ظاهرا نتایج جالبی رقم خورده، اگر فرصت کنیم و به اونها بپردازیم.
یه بازی خیلی جذاب و حساس برگزار شد بین ایتالیا و فرانسه که برخلاف پیشبینی ها که فرانسه تیم به هر حال آماده ای بوده و عناوین زیادی رو در یکی دو سال گذشته تونسته کسب کنه، ایتالیایی ها تونستن یه طرفه در واقع حتی در گیم اول 10-1 جلو افتاده بودن که خیلی عجیبه. فرانسه تونست برگرده به بازی ولی در نهایت در 3 متوالی بازی رو واگذار کرد، 3-0 مغلوب تیم قدرتمند ایتالیا شد که در قامت یک مدعی ایتالیایی ها ظاهر شدن.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بودیم و از تازه‌های المپیک ریو شنیدیم. در تمامی بخش‌ها و مجلات رادیو فردا به ویژه مجلات با کارشناس و خبرنگار ورزشی رادیو فردا، یکی از اونها همراه خواهیم بود و در مورد المپیک ریو خواهیم شنید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد و همچنان همراه رادیو فردا باشید.